ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. ترکیه در شهر گور در نزدیکی مرز ایران منع رفت و آمد 24 ساعته اعلام کرد. وزیر نفت ایران میگوید تنها پس از رسیدن سطح تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه بر در روز، ایران حاضر به مذاکره برای توقف سطح تولید خواهد بود. فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه میگوید به دنبال راهی برای شرکت گروه‌های کرد در مذاکرات صلح است. روز بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند که در آستانه عملیات گسترده ارتش علیه شبه نظامیان کرد در استان حکاری در شهر گور مقررات منع رفت آمد 24 ساعت اعلام می کنند. استان حکاری در شرق ترکیه و هم مرز با ایران و عراق است. گزارش های خبری ها کیست که ده ها تانک ارتش ترکیه در حومه شهر گور مستقر شدند. از مرداد ماه سال جاری دولت ترکیه چندین بار در شهرهای مختلف کردنشین اعلام حکومت نظامی و مقررات منع رفت و آمد کرده تا کار به گفته ترکیه پاکسازی شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کرد PKK تسهیل شود. عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین نگرانی حامیان حقوق بشر در مورد نقض حقوق شهروندان کرد را در پی داشته است. گروه‌های حامی حقوق بشر شمار تلفات غیر نظامیان در مناطق درگیری نیروهای نظامی ترکیه و شبه نظامیان کرد را بیش از 200 نفر اعلام کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید میزان تولید نفت کشور زمانی که به حد 4 میلیون بشکه در روز برسد، آنگاه ایران حاضر به مذاکره بر سر متوقف کردن سطح تولید خواهد بود. وزیر نفت ایران که با رسانه‌های خبری سخن می‌گفت، اعلام کرد که تولید نفت ایران در بهمن ماه به 1,750,000 بشکه رسید و اظهار امیدواری کرد که این میزان در اسفند ماه به 2 میلیون بشکه برسد. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه آورده است که وزارت نفت مذاکراتی با شرکت جنرال الکتریک آمریکا برای حضور در صنعت نفت ایران داشته است. او همچنین تاکید کرد که ایران هیچ مشکل و محدودیتی برای همکاری با شرکت‌های آمریکایی ندارد. در آستانه دور جدیدی از مذاکرات صلح و گذار سیاسی در سوریه، بار دیگر موجی از اظهارات ضد و نقیض درباره اصل مذاکرات مطرح شده است. جامعه بین الملل مایل است به 6 سال جنگ در سوریه خاتمه دهد. روز شنبه نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد برخی موارد از نقض آتش بس توسط گروه‌های مخالف اسد گفتگو کردند. همچنین از قول استفان د مستورا نماینده سازمان ملل در مورد امکان ایجاد یک حکومت فدرال در سوریه صحبت شده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا از او پرسیده است تا چه حد آتش بس بین طرفین درگیر رعایت شده و چقدر امکان دارد که مذاکرات از فردا دوشنبه آغاز شود.
در طول شنبه ملاقات‌های بین روس‌ها و آمریکایی‌ها و همینطور بعضی از گروه‌هایی که شاکی بودن از نقض آتش‌بس صورت گرفته، ولی در مجموع حرفایی که زده میشه این هستش که بین 80-90% موارد آتش‌بس رعایت شده، موارد کوچکی بوده که نقض شده. البته همچنان میدونید که آتش‌بس شامل دو گروه جبهه النصره و دار دسته حکومت اسلامی نمیشه و اونا همچنان ممکنه که مورد آتشباری قرار بگیرن، ولی در سایر موارد عمدتا میشه گفت که به نحو مثبت اگر نگاه بکنیم آتش بس برقرار بوده و انشالله مذاکرات دوشنبه هم آغاز خواهد شد.
آیا در مذاکرات دوشنبه کردهای سوریه هم به عنوان یک گروه مستقل حضور خواهند داشت؟
تا به حال سعی شده که کردهای سوریه رو به عنوان یکی از گروه‌های طرف مذاکره اضافه بکنن. میدونیم که ترکیه به شدت مخالف این قضیه هستش، به خاطر اینکه فکر میکنه هر گونه به اصطلاح شمردن کردها در این معامله رسمیت شناخته شدن گروه‌های کردی در ترکیه خواهد بود. اما استفان د مسترا از اونجایی که این جلسات رو اداره میکنه میگه فرمت مذاکرات طوری است که او شخصا اجازه داره با هر گروهی که مایل باشه به مذاکره بنشینه، حالا بخوان به صورت مستقل و یا غیر مستقل. دموسترا قادر خواهد بود با کردا مصاحبه بکنه، جداگانه با اونها جلسه داشته باشه. یک گرایشی وجود داره که کردها رو به عنوان یکی از طرفین این مذاکرات وارد قضیه بکنن، به خصوص که اگر در شکل آینده سیاسی سوریه ما نگاه بکنیم، کردها یکی از فاکتورهای مورد نظر خواهند.
اما برخی از منابع صحبت از تشکیل یک حکومت فدرال در سوریه رو مطرح کردن. زمینه های تشکیل چنین حکومتی تا چه حد وجود داره؟
دقیقاً اون بحث کردها رو که در سوال قبل من مطرح کردم، در واقع برمیخوره به همین قضیه فدرالیسم، چون اونها در آینده سوریه به هر حال یک گروه زینفوزی خواهند بود و ایده فدرالیسم البته توسط دیپلمات‌های روسیه اول مطرح شد، ولی وقتی اروپایی‌ها و سایر شرکت کنندگان در این کنفرانس مذاکرات صلح به اون نگاه کردن، دیدن که در این ایده یک راه حل سیاسی خوبی وجود داره که هر یک از گروه‌های قومی و زبانی که در سوریه وجود دارن، که با وجود کوچک بودن کشور این قوم ها و قبیله ها خیلی زیاد هستن، اگر بشه به اون گروه های بزرگ یک امکان خودمختاری و یا حالت فدرالی برای هر کدوم شناسایی بشه، شاید در آینده از یک چنین جنگ هایی که الان 6 سال طول کشیده جلوگیری بشه. بنابراین این به عنوان یک ایده مطلوب اونجا وجود داره. البته نمایندگان دولت فعلی سوریه و بشار اسد مخالف این قضیه هستن و از طرف دیگه نماینده بشار اسد رسما اعلام کرده که هر گونه گفتگو در مورد به اصطلاح شخص بشار اسد و یا حسب ریاست جمهوری رو خط قرمز تلقی میکنه و حاضر نخواهد بود در مورد اون صحبت بکنه. اما در این حال این من نمیکنه گفتگو کردن حول محور فدرالیسم رو، چون بشار اسد اگر هم قرار باشه باقی بمونه، شکل حکومت میتونه فدرالیستی باشه و تازه اگر مردم و این گروه ها رأی بدن اون وقت بشار اسد باقی خواهد موند. به هر حال اون چی در این مرحله مهم هست این هستش که این مذاکرات دستخوش تناقض درونی نشه و بتونه هفته سوم رو به درستی شروع بکنه و ادامه بده. اینها مسائلی است که در طول راه روشن خواهد شد.
جنگ داخلی در سوریه وارد ششمین سال خود شده است. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای دکتر حسن روحانی، زندگی مثل ماهی لیزه، اگر مواظب نباشی سر میخوری و از دست میری، بس سکاندار کشتی ملت‌های ایران باش.
آقا میخواستم بگم بشر در ایران نیست که حقوق بشر داشته باشه. ما گرفتار شدیم به خدای مکه که این راه عقب و جلو نداریم. پوره هم از علی بوده است.
اینکه بمباران مراکز هستی ایران نشد و به خاطر موشک های آقایون بود، این دروغ محضه. توجه کنید آقای اردوان چندی پیش از ایران بود، برمیگرده ترکیه، میگه آقا جان اگه اینجا رو بمباران بکنید، تمام ایران، تمام کشورهای خلیج فارس تا مصر، اسرائیل، شمال آفریقا، ترکیه، کشورهای شمالی ایران را تشعشعات اتمی به جهنم تبدیل میکنه. پس این دشمن عاقل بود که دست به چنین کاری نزد، نه موشک های شما آخونده.
بابک زنجانی از قول رئیس جمهوری عزیز ما کینا پول بهش داد، کینا یه همه نمیدونم این کارا و اون کارا کرد، حالا میخوان اعدامش کنن، بپوشانن که بقیه رسوا نشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید که شماره پیامگیر ما را یادداشت کنید، در پایان همین بخش اون رو براتون تکرار خواهم کرد و ما بشنوید که نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است، پیشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسی برای دولت فرانسه بازداشت و پس از چند روز با وثیقه آزاد شده بود. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با عباس بختیاری، مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس، ابتدا از او درباره جزئیات بازداشت نازک افشار پرسیده است.
خانم نازک افشار هنگامی که قصد خروج از هواپیما را داشتن دستگیر میشن. رفته بودن که در کنار مادرشون باشن، مادری که بیماره و خب قطع امیدم کردن پزشکان. رفت و خب متاسفانه فرودگاه مامورین امنیتی دستگیرش میکنن. چمدان، وسایل شخصیشون، کیفشون که بخششم داروهای ایشون توش بوده و همینطور پاسپورتشون ثبت میشه، در بازداشتگاه فرودگاه نگهداری میشه تا روانه زندان اوین. اما خب متاسفانه هنگامی که جلوی اوین میرسن اونجا دیگه بیهوش میشن. این خبری که ما داریم به خاطر وحشتی که از بازگشت به این زندان داشته و اون حوادث تلخی که در سال 88 برای ایشون در زندان رقم خورد. ماحصلش بیماری طولانی مدت بود که یک دوره‌ای هم در بیمارستان‌های پاریس به سر بردن.
آقای بختیاری، با توجه به اینکه ایشون قبلا هم بازداشت شده بودن در سال 88، چه شد که تصمیم گرفتن به این سفر؟
خب ایشون از مدت ها پیش به دنبال این بودن که مادرشون رو بیارن فرانسه، اما متاسفانه پاسپورت مادرشون رو آخرین بار که سال گذشته باشه در فرودگاه ازشون گرفتن و ممنوعشون کردن که به خارج از کشور سفر داشته باشن.
از علت بازداشت اخیرشون چیزی به خانواده گفتن؟
من همون لحظه تو فرودگاه اعلام کردن که شاکی خصوصی دارن. نام نبردن که این شاکی خصوصی کیست، اما چیزی که خیلی غریبه در این میان اینه که ایشون اون سالهایی که در ایران زندگی میکردن و دستگیر شدن تابستان 2009 به جرم ارتباط با کشورهای بیگانه از جمله فرانسه، جاسوسی برای فرانسه، اما پس از آزادی خب آمدن فرانسه. این سالها یکی از مسئولین بخش ارتباطات وزارت امور خارجه فرانسه بودن، بخش ایرانش. حال که بازگشتن گویا مسئله جرم جاسوسی به پایان رسیده و حالا شاکی خصوصی پیدا کردن.
در پرونده قبلیشون اشاره کردین که یکی از اتهام‌های ایشون جاسوسی بود. درباره فعالیت‌های ایشون در سفارت فرانسه برای ما بگید که چرا اصلا این منجر شد به یک پرونده‌ای با اتهام جاسوسی.
خانم افشار قریب به 21 سال در بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران فعال بودن به عنوان یک کارمند و در جریان جنبش مردمی سال 88 ایشون حمایت کرد از هنرمندای مستقلی که مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد بودن و در یک شب به خانه حمله کردند و بردن. خانم افشار خب نقش خیلی پررنگ و برجسته‌ای در اعزام هنرمندای ایرانی به خارج از کشور داشتند. بسیاری از هنرمندایی که در فستیوال‌های بین‌المللی موسیقی یا سینما حضور داشتند، محصول تلاشی بودی که خانم افشار داشتن برای اخذ ویزا و همینطور امکاناتی که در بخش فرهنگی همه ساله فراهم می‌کردن برای حضور هنرمندان در جشن موسیقی.
خانم افشار با توجه به پرونده‌ای که داشتن و اتهام‌هایی که بهشون وارد شده بود، احتمال نمی‌دادن که این بار برگردن به ایران باز هم بازداشت بشن؟
اولین باری که آزاد شدن غرامتی پرداختن بالغ بر 350 هزار یورو که خب دولت فرانسه در دوره آقای سرکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه تقبل کرده بودن این ضمانتنامه رو و بعدم پرونده ایشون مختومه اعلام شده بود. الانم که این مورد سلامتی مادر پیش آمده بود اقدام کرده بودن و ایشون 7 ماه تو این نوبت بودن برای اینکه نتیجه رو بهشون اعلام کنن. بعد از 7 ماه سفارت ایران اعلام کردن که هیچ مانعی برای ورود به کشور ندارن.
درباره جزئیات بازداشت نازک افشار در ایران با دیدگاه عباس بختیاری، مدیر مرکز فرهنگی پویا در پاریس آشنا می شدید که به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می داد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرصتی هست که شماره پیامگیرمون را براتون تکرار کنم. 00420221122112. نگید که حرف برای گفتن دارید، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.